ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جوری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امین محمد معاون این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد می‌ماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش‌های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت‌های طبی برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت‌های افغانستان سر از امروز یک شنبه تا پنج شنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین‌المللی هواشناسی پیشبینی می‌کند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین‌ترین درجه حرارت منفی 13 و بالاترین منفی 8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین‌ترین درجه حرارت منفی 22 و بالاترین به منفی 10 خواهد رسید. پایین‌ترین درجه حرارت امروز در بامیان منفی 18 و بالاترین منفی 9 و در میدان وردک پایین‌ترین درجه حرارت منفی 16 و بالاترین منفی 5 خواهد بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 سانتی متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان سبب شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجران افغانستان را به دو دسته تقسیم کرده. دسته اول اتباع مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند که به گفته احمدی از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مراکز صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم اتباع غیر مجاز خوانده شده، افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله دو کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن اضافه از 270 تن دیگر در بیش از یک شبانه روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه در حمله به اسرائیل در هفته ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کوریای شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک می جنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب گفت که اردوی روسیه یک اندک سربازان پیاده کوریای شمالی و ساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخنوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. و دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریف خود پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازی خود با 139 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل خود زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست بین افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین‌المللی عدالت راجع می کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، علمی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در سه سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لیستوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنن و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگاه در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام‌رسانی‌ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی می‌کنه از کشورهای جهان مخصوصاً از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سری سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالبان شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان به مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است. بستر سیاسی وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروز افغانستان در پیش از نیم سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار است حالا تعلیق باشد. پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دهی میلیون اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از طلبهای مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهایی را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیرآباد بودن، مثلا دولت سوالان آنار ننگرها روک کمک تا شروعی ساخته شده و با ایدرخی بند نهرو و بند کجکی و دالا و راه قامو خنده ها اینا با کمک ایالات دیم با ساخته شده مصافی وی و اکثر هم با کمک شرای خانجی مثلا ها طرف قابل تمام درست کردن و همچنان بند مایتر هم درست کردن و مرتب امانی تنمیل کردن خب مانند از این ده ها پروژه دیگه است که در حکومت پانیا شده، مثلا منشاه مالی حکومت در آنها حکومت امریکایی ها صورت گرفته. کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشند، به این معناست که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن خودش رشد نمی کنند، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنابراین لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم. چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی امضا کرده، کنوانسیون را امضا کرده، در تمام این موارد تعهدات وجود دارد. مثلا کنوانسیون بین‌المللی کار ما امضا کردیم که در او مادران زن و مرد حقوقی مساوی دارند و در استقلال ارضا نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما سیستم موجود طوری است که بنا به معتقدات محدود کننده اینا این حق کامل را برای وام واقعی نیستند و حتی در نظام آموزشی ما از شش به بالا در تمام عرصه ها نمیتوانیم به عنوان حتی به درس تحصیل بکنیم. بنابراین یک مانعه است در اقتصاد افغانستان ما از سیستم سوفت رندری بیکار هستیم و در طول خود از سوفت مستقیم هم یک گوشی دنیا و گوشی دیش تقاله داره میکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر تنظیم کرده میکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سطحی بودن خود را نسیونال میتونیم بزرس بگریم. موارد بسیار زیاد دیگه است که روز یک زندگی افغانستان میشه و دیگه اقتصاد ما.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادی که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر دی باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ بلازی بکن از دلم خون نهید. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهردان خود جای کار و امکانات منجت فراهم بکنند و از طریق گدایی هیچ کشور برشت و بیشتر نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی بیت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت بر جلب سرمایه گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 60 میلیون نفر ممکنه اساس برآمدهای اقتصادی صورت بگیره. ولی بنا به عدم موجودیت سیستم سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم و در گذشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم همین مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در همین جایی که هست نفر باقی مانه بلکه عقب بره. ما تقریبا در 3 سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی ترازیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتواند مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنند. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد فرانکفورت و همچنان دادگاه راسل نمیتوانیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنند قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشور در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت بسیار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنند بالای زنان و دختران، مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شایدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن، مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل به بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها در این در دنیای غرب. دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی در هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب‌ها می‌گذره، اما هنوزم دولتی که در طالب‌ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوه حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستمای گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتره با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردن. سبب چیز؟ سبب تأسیس این روابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همی است که افغانستان مریض نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی که اینها معاهده هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دورا هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می دنیا برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر است این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب می شه که خط آهن زیاد به جنوب آسیا وصل شود و به نیمفری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این در گذشته هم روسیه تزاری اون چیزا میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که در جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که در شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابراین دلیل ما اهمیت جیوئکونومیک جیوستراتژیک جیوپولیتیک را داریم، ولی از این بهرهبرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرت‌ها شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساختهای ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد. در قدم اول برای افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهادهای دفاع بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت برای ایجاد یک نظام مشروع مقتدر بدون سوی عدالت و رفاع و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد و اینا احترام بکنند. در غیر از او این وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدتر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره است پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه ای بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبان به شدت تاثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتون ها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارن و این برای پشتون های افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که 2-3 دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه است. هر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ما را و این پاری هند وصل می کنند روی زمین. تا سوب شما از چهار از جنبه در قطرین شاو در افتاقی هندوستان است. باقصا از اینه کم. او از این مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگی در جاگزین بکنیم، و هزینه بیشتر داره، قیمت تمامش بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس یا انتیگریشن یا همگرایی منطقی است و این مقبول کنیم. و یک از اهداف همگرایی همین است که رای کوتاه، هزینه های کم، جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود رو باید اصلاح کنیم. هم پاکستان هم افغانستان ریز رد می کنند. همچنان که اگر امیر آمیر در پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد بکنیم. بنابراین باید این اسازی صورت بگیره و برای حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را به خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تجلیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تونه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشه.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت و کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملا هبت الله دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بی‌سواد است و هیچ نوع منطقی از دید ساختمان‌سازی و از دید شهرسازی ندارد.
و استقبال از اولین برف سال در افغانستان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. در هفته های اخیر تنش‌ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت و حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملات را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان برای رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در 2 طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات می‌پردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش، آگاه مسائل سیاسی، بحث می‌کنم. آقای کاوش، سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش‌ها را چی میدانید تا فکر میکنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستن بزرگترین حامیشان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت های تحریک طالبان پاکستان است که بعد طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021 میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همون تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند. و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و امی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش است که تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرهایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادند و همین دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبان و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطوری که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
خب آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی و کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده می کردند در اون جنگ و در اون زمان هم طالبا در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتند و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویتا و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتند و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتانستن این جنگ به پیش ببرن. یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی و بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در اون زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن. یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبان یک نیروی ایدولوژیک هستند و به همین دلیل اینا سنخیت ایدولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است و همین مشترکات ایدولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطوری که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود آل بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفر ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شوه؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه. منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمیبینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبا در افغانستان جلو تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کردن نتونه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما این جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح این جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود. و همونطوری که دیدیم بله.
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیا میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دچار مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلیشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلیشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته بیقل یا 4 دهه گذشته برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه. کم کم شاید پاکستان شاید البته به این نتیجه برسه که همین تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متن‌ها و خلاصه مصاحبه‌های باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته بنابر گزارش ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج میکند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بالا رفته است.
پاکستان هم با دنبال ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهدی از این بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم، اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند، حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارند و در میان حتی کسهایی هم بودند که میخواستند با کشورهای اروپایی سفر بکنند و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارند و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو، حتی وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیره. مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونیشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشون تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین‌ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاد روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشه، اما در بعد صادرات تاثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادر کننده که در افغانستان است، صادر کننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستند یا پیشرفته، بلکه دهاقین است که میوه خشک و حتی در اخیر زغال سنگ گبا به پاکستان صادر میشدند. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت را روی رفای دهاقین در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان و افغانستان در نتیجه تنش ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتله بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر ترخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به او خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامد های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشه.
سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان با باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
کلکین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز کلکین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت کلکین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا کلکینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود به قول مردم ما، و مقدار که همو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. این اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگه متفاوت باشه، نظر به این که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است. یعنی در طول قرن‌های گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، بعض نتایج همسایه‌ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهویه مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشوند. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالتی که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرنها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم این که چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساسا این باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه هایش در تاریخ مطالعه میکنیم میبینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار میسازن. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشن یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارن مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از اون جنایت احساس گناه و احساس شرم نمی کنن. برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین می بینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر میشن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمی رسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد میکنن. من تصور میکنم که این از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بی سواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی و از دید شهرسازی نداره. در کابل زمانی که من در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یوی نبیداد کرده بودن حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ و اصلا چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی اینم به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان‌ها زندگی مغاره‌نشینی ترک کردند. انسان‌ها متمدن شدن، در شهرها زندگی می‌کنند و یک از دلایل ترک مغاره‌هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان می‌دهد در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغاره‌نشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشه که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده‌های دیگه و محل مردم محل وجود نداشته باشه، از بین این جهنم که طالبان می‌سازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان و زنده بگور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه. بالاخره یک قشر کاملا متی، فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و انجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوند بزرگ، قسمی که همه ما شما می‌دونیم، طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه، او تاوانش را از زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهدی تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کارمند کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانند که از طرف زنان و زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانوما را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبا عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالبا توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیدن کم می سازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالبا این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهن. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبان حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌دهد. تشکر.
یک کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تشکیل می‌کردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و FBI گزارش داده که 100% و تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس الدین جبار 42 ساله معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. FBI تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفیدپوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خورم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
شکی رویت من، بسته مویت من، پشته خویت من، سر بزیبا آشکی رویت من، بسته مویت من، پشته خویت من، سر بزیبا کشته خویت من، سر به سر